تو تلاوت زیبا و هنرنمایی و گل کاشتن توی فوتبال و گل کوچیک.
ما اول بچه هم نارمک بودیم، کلن نارمک زندگی میکردیم. اونجا متولد شدن، سال 1344 به دنیا اومدن. تولدشون هم برج چهار بود، برج چهار بود دیگه نمیدونم حواسم نیست که چندم برج چهار بود. بچه هم خیلی بچه خوبی بود، با ایمان بود، با دیانت بود، خیلی مسلمان بود، خیلی بچه قرآن خون بود. خیلی هرچی من بیرون میرفتم به من میگفت مادر یه دون نوار عبدالباسط برام بگیر بیار. و ما اونجا خب نارمکم بودیم، یک خونه داشتیم، یه اتاق مثلا و عیالواری زندگی میکردیم. شبا تا صبح یه دونه از این ضبط کوچیک داشتیم، این ضبط میگرفت میرفت تو حیات با صدای قرآن. اونجا پیش خودش قرآن میذاشت و صدای قرآن گوش میکرد و دیگه همونجا نماز شب میخوند و همونجا تو هم حیات خودش سرگرم میکرد. سن زیادی هم نداشت، 17 سالش بود رفته جبهه. خیلی فعالیت بسیج بود، فعالیت رفتن جبهه بود. وقت من خودم هم چون برادرم تو انقلاب شهید شده بود، این خیلی مثلا فعالیت میکرد که من وقتی جنگی شروع شده خیلی فعالیت میکرد بره برای جبهه.
اسمم قاسمه، قاسم رجب بلوکات، فرزند آقا خلیل و اقدس خانم، متولد نیمه شهریور 1344. اگه دوست دارید دقایقی مهمان من و رفقان باشید، تشریف بیارید به قطعه 26 گلزار شهدای بهشت زهرای تهران.
نمی گفتم قاسم جان، من برادرم شهید شد تو تهران محفوظ الاثر شده بود، جنازه اینا نداشتم، خیلی هم ناراحتی میکردم، گریه زاری میکردم، بیقراری میکردم، سرگرم هم میکرد هی زیر پا میشست که مادر تو رضایت بده. اون موقع هم رضایت میخواستن از پدر مادر، رضایت بده من برم جبهه. از این طرف دبیرستانشون، چون آخر سال آخر دبیرستانشون بود، دبیرستانشون هم منه میخواستن، میگفتن که چیز ندارین رجب الکات بره جبهه. پنهانی من میخواستم، من میرفتم دبیرستان پنهانی که من نبینه، که اونا مدیر دبیرستانشون ناظمشون با من صحبت میکردن، میگفتن خانم رجب بکن تو خودو نذارین قاسم بره جبهه، برای اینکه این یه مغز متفکر داره، این برای آینده مملکت به درد میخوره، اگه این الان بره جبهه چون الان درگیری زیاده این هم داره بر نگرده، این مملکت باشه بهتر، بیشتر نیازمندیم. گوش نمیکرد به حرفم، گوش نمیکرد به حرفم و هرچی بهش میگفتم.
جنگ که شروع شد من تو هنرستان فنی انقلاب تهران درس میخوندم. دوست داشتم برم جبهه، اما دبیرهای هنرستان همینطور خانوادم اصرار داشتن که سنم برای رفتن به جبهه خیلی کمه و فعلا باید درسمو بخونم. طول کشید و زمان برد تا بتونم با 15 نفر از بسیجیای اهل دربنسر مجوز حضور تو جبهه‌های جنگو بگیرم.
باباش که حقیقت اصلا راضی نبود بره، اما من با این حال با این که شهیدم داده بودم برادرم شهید شده بود بازم دلم گنده تر بود. گفتم پس اگه میخوای بری یه طوری برو که بابا نفهمه، بابا بفهمه رضایت میخواست از پدر مادر بگیرم بابا نفهم. با من یک کاری میکنم که بابا نفهم، اما تو میتونی مامان بابا رو رضا کنی که من برم قول میدم برای دانشگاه برگردم، همینجور قول میدم برای دانشگاه برگردم. باش. ما خودمون مال روزبار اصرانیم، مال شمشک در منظریم. تابستون رو میرفتیم اونجا، طی تابستون ما سه ماه تابستون اونجا بودیم. بعد این بچه‌ام که آقا کاظم سنش از اون خیلی کوچکتر بود، این با من این رفت بودیم در منظر، رفت بودیم در منظر و چیز یه دفعه دیدیم قاسم اومد در منظر، اومد در منظر و گفتش که ماما، گفتش که من میخوام برم پشم، ماما یه عکس داری به من بدی که من برم پشم ثبت نام کنم. گفتم نه من عکس اینجا ندارم، اصلا من عکس شده ندارم، عکس داشتم و نمیخواستم بهش بدم. بعد گفت باش، پس ماما من میرم تهران، میرم تهران قول میدم عصری برگردم، آخه ما اینجا شمشهر در منصور نزدیکه، اون میره حسی برگردم. اومد تهران رفت یه دونه عکس فوری گرفت، چیز اومد پشم ثبت نام کرد، اومد در منظر، اومد در منظر، همین که اومد در منظر رو شبش اعلام کردن که شب چیز بود، شبی که فرداش راهپیمایی قدس بود، شب جمعه بود فرداش راهپیمایی قدس بود. بعد اومد در منظر رو به من گفت که ماما من رفتم پشم ثبت نام کردم، اما تو رو خدا نذار بابا بفهمه. گفتم باش. حالا من گریه زاری چرا قاسم این کار کردی؟ اگه بابا بفهمه چی کارت میکنه؟ گفت چی؟ من نمیذارم بابا بفهمه. من ساکماخش جمع کردم بستم و چیز کرد، گفتش که چیزه حالا میرم بالا یه چرا قوه میگیرم میرم تو چیز، میرم تو حسینیه به بابا میگم. رفت تو پایین تو حسینی به باباش گفت و باباش گفتش که قاسم تو الان بری ممکنه بر نگردی و. گفت نه قول میدم برگردم، در دانشگاه میخوام برگردم ماما، بابا قول میدم بسیم شما اجازه بدیم من برم، قول میدم برگردم. هیچی باباش اجازه داد. این شبی دست خیر بهت بزنم، تمام فامیلا رو، تمام دوست رفقایی که تو محل ما داشتیم با همه رفت خدافزی کرد. پای برهنه ها، کفش نپوشید، دمپایی هم نپوشید، پای برهنه خدافزی کرد و بگیم ما رفتیم خونه دایکومل تموم شد، رفتیم خونه و شما خسته میسین جور.
نه
رفتیم خونه و خونه چیز من شروع کردم سحری روش کردم، یه دفعه دیدم با نور چراغوبه پشتمون یه نفر نشسته خونه، ما خونه ها خب خیلی قدیمی بود، من صدا زدم گفتم چیه تو تارکی و نشسته با یه نور چراغوبه، دیدم قاسمه، میگم مامان منم دارم قرآن میخونم، دارم قرآن میخونم، خیالم راحت شد میخوام برم جبه، دارم قرآن میخونم تا سحر بشه، سحر بشه سحری رو بخوریم، بعد از سحر میخواستن حرکت کنم، هیچی سحری رو خوردن و دیگه اومدن و حرکت کردن، من بردیمشون بالا جاده رو زیر قرآن ردشون کردیم و اونا رفتن برای جبه، ما هم رفتیم برای راهپیمای قدس، به اصطلاح یه امامزاده ای داریم اونجا، رفتیم بر اون امامزاد راهپیمایی قدس.
خونواده ها اومده بودن برای بدرقه پاره های تن خودشون، بچه ها رو به منطقه کوشک بردن تا مرحله چهارم و پنجم عملیات گسترده رمضان رو آغاز کنن. شهید همت خودش برای رزمنده ها صحبت کرده بود تا روحیشون دوچندان بشه.
من برادر طبق دوم ایشون هستم. در مورد قاسم اگر بخوام توضیح بدم، بعد از لحاظ فردی اگر بخوام توضیح بدم، بسیار فرد خونگرم، مؤدب، خوشرو، خوش برخورد و همینطور اهل اجتماع، روابط عمومی بسیار خوبی داشت، به شکلی بود که انقدر جاذبه داشت، هر کس این یک بار باش برخورد میکرد به شدت علاقه مند میشد به این جوان. خانواده بسیار خانواده دوست بود، احترام پدر و مادر به شدت احترام میگذاشت به ما، به من که به عنوان برادر دومش کوچیک‌ترش بودم، همیشه توصیه میکرد که حرف پدر و مادر رو گوش کن، احترام بذار، هر چی گفتن بگو، چش نکنه موقع بی‌ادبی بکنی، موقع نکنه حرفشون رو گوش نکنی. این سفارش ها رو مدام به من میکرد. در ارتباط با مسائل مذهبی بسیار بسیار پایبند به نماز اول وقت بود، به شدت نماز اول وقت رو توصیه میکرد. امکان نداشت که اذان بشه، هر جا بود حتما باید وضو میگرفت نماز میخوند. بعد علاقمند به قرآن بود، نوارای عبدالباسط رو خیلی گوش میکرد، صوت عبدالباسط رو در واقع تقلید میکرد، تو مجالس مختلف ازش میخواستن که بخونه و اینو میخون. در ارتباط با ورزش اگه بخوام توضیح بدم، رشته های مختلفی رو ایشون فعالیت داشت، والیبال رو خیلی خوب بلد بود بازی میکرد، اسکی رو، حالا با توجه که توضیحات که مادرم داد، با توجه اینکه اون موقع شرایط به شکلی بود که خیلی تجهیزات در حال حاضر، تجهیزات و امکانات که الان هست اون موقع نبود، ولی بازم تو اون اسکی هم همیشه جز نفرات برتر بود. والیبال رو که خیلی خوب بازی میکرد، شنا رو هم به همین شکل خیلی خوب شنا میکرد. شنا رو تو من حتی یادم توی مسابقه بین خودشون بچه ها گذاشته بودن توی محل، نفر اول شده بود. بعد اما به طور خاص به فوتبال علاقمندی خیلی خاصی داشت، خیلی فوتبال بازی میکرد توی محل، همیشه بحث فوتبال داغ بود دیگه تو سطح. انقدر این از نظر تکنیکی و تاکتیکی خوب بازی میکرد، محلات دیگه میومدن قاسم با خودشون برمی داشتن میبردن، دعوتش میکردن میبردنش تو تیمای اونا بازی میکرد. اینکه مادرم گفت خیلی چیزا رو به ما نمیگفت، ما اطلاع نداشتیم، قضیهش به این شکل بود که میومدن سراغش دعوتش میکردن، برای اینکه مادر اینا ناراحت نشه بهشون نمیگفت، ولی من در جریان بودم، میرفت و برای محلات دیگه با بچه های دیگه بازی میکرد. چندین بار توی محلات سطح تهران به موقع مخصوصا تو نارمک مسابقات گل کوچیک برگزار شد، اونجا سه دوره در واقع مقام اول رو بردن، یه دوره مقام دوم بردن، یه دوره مقام سوم، که دو دورش رو مرحوم ناصر حجازی رو دعوت کردن اومد اونجا، در واقع مدالا رو بینشون توضیح کردن، عکس یادگاری باشون انداختن. یه ذوق و سلیقه بسیار زیادی توی خطاطی و نقاشی داشت، خیلی نقاشی های خیلی قشنگی میکشید، خطاش بسیار عالی بود. من حتی خاطرم هستش که حدود دو ماه قبل از شهادتش یکی از نقاشی هایی که کشیده بود این بود که خدایا شهیدم کن. این رو ما رو داریم، حالا اگر خواستید من تقدیمتون میکنم. خیلی علاقه من بود که بچه هایی رو که یه مقداری از نظر اخلاقی دچار یه مقدار ضعف و نقصان بودن، با اینا ارتباط زیادی برقرار میکرد. من اوائلش خودم برای خودم جای سوال بود، گفتم قاسم تو چرا با اینا میری برخورد داری، با اینا چرا رفت آمد میکنی؟ گفتش تو کاری نداشته باش. ولی بعد من متوجه شدم که اینا رو میرفت در واقع بحث امر به معروف بود، اینا رو اینا کار میکرد، اینا رو میابرد به سمت فوتبال. من محلمون چون تو نارمک بود، بچه های زیادی از بچه های محل خودمون همیشه روزای پنجشنبه و جمعه فوتبال بازی میکردیم، خیلی از افراد غریبه رو جذب کرده بود، اونا میامدن تو محل ما بازی میکردن. میخوام اینو بگم که نسبت به مسائل اخلاقی جوان ها خیلی حساسیت داشت، خیلی دوست داشتش که اونا رو اگر دچار انحرافاتی هستن در واقع اصلاحشون بکنه، بیارشون تو خط. یه مورد دیگه که خیلی برای من جالب بود، خیلی اصرار داشت که شبهای جمعه ما حتما بریم دعای کمر. اون موقع توی مهدیه تهران دعای کمر برگزار می شد. بچه های محل ما حدودا بگم 20 نفر 25 نفر ما هر هفته یکی یکی از قبل می رفت با همه هماهنگ می کرد، قرار می زاشت. یه ساعت به خصوصی ما هر هفته شبهای جمعه مهدیه تهران بودیم، دعای کمر می رفتیم و دعای کمر شرکت می شد.
دوم مرداد ماه بود که همراه با بقیه بچه ها برای مرحله چهارم عملیات زدیم به خط. مرحله آخر عملیات از روز ششم مرداد آغاز شد. روز بعدش به آرزوی دلم رسیدم. زیر باران گلوله و خمپاره از جام شهادت نوشیدم تا اسمم تو دفتر قهرمانهای این آب و خاک ماندگار بشه. و چه چیز از شهادت برای من گواراتر و خواستنی تر؟
الهی خدا رو برای هیچی پیشی مادری داغ زبون پیش نیرد. چه سعید بشه چه اینجوری خیلی سخته برای یک مادر. من برادر هم شهید شده بود، جنازه نداشت، خیلی دلتنگ بودم، خیلی واقعا دلتنگ بودم. حاجی آقامون اومد تهران، من با آقا کاظم در منصر موندیم مثلا به سلاح هوا خوری. 10 روز نکشید جنازه رفت و جنازهش برگرد. ما در منصر موندیم و پدر خانوم آقا کاظم اومد تهران و جنازه رو آورد تهران. پزشک قانونی و خودش اومد در منصر. من در منصر رو اونجا دوربر ما میپلکی، من هم مثل یه مادر دیگونه هی این برامر میکردم. بچه هم نایمد، صدایی هیچ خبری ازش نشد، حمله شد ایشکی نایمد، هیچ خبر مبری نشد. اتفاقا با پسر بردر شوهرم هم بود، یکی از پسرم ها با هم بودن. اونا زخمی شد، اونو بردن بیمارستان اهواز بستریش کردن و قاسم منم شهید شد. دیگه یک چند روزی گذشت، این دوره بر ما پلکید که به ما خبر نده. تا موقع بسیج میمد خبر میداد به خانواده ها که مثلا پسرتون شهید شده، مستقیمن مثلا نمیفهمیدیم. شب شد، آجی نجات بود اومده دیگه. شب شد، ما جلو خونمون نشسته بودیم، من و آقا کاظم و با این بچه بود دیگه، یه تقریبا 10-15 سالش بود. بعد با جاری نشسته بودیم جلو خونمون تو ایوون. یه دفعه اون دست خیابون ما یک مینیبوس داره میره بالا. من همچی پریدم به جاری میگم زن داداش گفتی؟ گفتم میبینی یه ماشین داره میره بالا. میگه چه تعجب کردی؟ خب خیابون ماشین میره میاد، تعجب داره؟ گفتم که نمیدونم، من اصلا نمیدونم چرا دیوونم، حالا این پیس چی کار میکنم، اصلا کلافه که از سر درگام، نمیفهمم هم چی دارم میگم. هیچ گفتش که چیزه، ناراحتی نکن، ایشالله قاسم سعی و سالم برمیگر، ناراحتی نکن. دیدم که یه آهای پیرن سپید دم دروازمون داره میاد بالا. بازم من پریدم گفتم زن داشت یه نفر داره میاد بالا. گفتش که بابا میمون داری میاد بالا. گفتم این موقع شب میمون داری میاد بالا؟ بعد گفتش که چیزه، خب یکی داره میاد خونمون دیگه. بعد هم نشسته بودیم، یه آقای اومد و شم به اصطلاح خدا رحمتش کنم، امسال به رحمت خدا را خدا بیامرزش. بعد دیدم که اومد در خونمون، به من گفتش که عمه چطور، همینجوری عمه چطوری، حالت خوبه؟ خوبه هستی؟ گفتم مرسی. بفرمایید حاجی آقا، بفرمایید منزل شما برای چی اومدین اینجا؟ گفت هیچی، عمه خونه هست یعنی جاری. گفتم بله. ریم رفت داخل، رفت داخل خونه، نمیدونم با اون یه جوری فهمون که قاسم شهید شد. من نمیتونم به مادر بگم قاسم شهید شد. بعد گفتش که چیزه، اومد بیرون و رفت. من گفتم زنداش چرا حاجی نجار اومد اینجا و رفت؟ گفتش هیچی، به من اومد گفتش که مشتبه زخمی شد، قاسم هم زخمی شد، تهران بیمارستان هست، اومد من این فامیلا رو ببره، ببر تهران. میگم زنده داشت من میرونم، قاسم شهید شد. شما دروغ به من میگی. میگه نه به خدا قاسم شهید نشد. دخترم هم یه مقدار پایین تر از خونه ما خونشون بود، دخترم همین برادر شش که میگم مشتبه جفه بود، اونم خونه پدر شوهرش. اون دیدم اون که اومد بالا، من دیگه بیهوش شدم، نفهمیدم هیچی، هیچی نفهمیدم. یه دفعه دیدم تو بغل دخترم هستم، حالا به اون خواهره برادر شهید شد، دیدم سرم تو بغل دخترمه، صورتم دست میکشه، میگه مادر برا دلت بمیرم، مادر برا دلت بمیرم. میگم هوشم که اومدم، میگم یعنی مامانم هم برادرش از دست داد، هم اینجا پسرش از دست داد. همشون گفت مامان من برا دلت بمیرم. اون خودش خواهر بود، خواهر شهید بود، داشت من نصیحت میکرد، من مثلا نوازش میکرد. هیچی، من به هوش که اومدم دیگه شبانه من آوردن تهران، شبانه یه فامیلا جمع شده. یه دفعه چشم باز کردم دیدم جلو خونمون اینجور جمعیت و سه چهار تا ماشین و اتوبوس اینا، همون شبانه ما را آوردن تهران، آوردن نارمک.
متاسفانه من ایشونو ندیدم، چون بعد از دو سال بعد از شهادت ایشون به دنیا اومدم. خیلی خوشحالم از اینکه ایشون برادر من بودن و برادری مثل ایشون داشتم، چون که تعریفشون رو از مامانم، برادرم، خواهرام خیلی شنیدم که چقدر پسر با محبتی بودن، چقدر به پدرم، چقدر به مادرم احترام میذاشتن و همیشه، یعنی همچنان الانم هم هر وقت که در موردشون صحبت میشه حسرت اینو دارم، همیشه میگم که کاشکی بودن ایشون، ما میتونستیم ازشون خیلی چیزا یاد بگیریم. مهمتر از همه این که به بزرگترمون چطوری بخوایم احترام بذاریم، حداقل این که الگوی خیلی خوبی بودن برای ما. آرزوم بود، یعنی که همیشه آرزوم هست که فقط یک بار ببینم ایشون. خیلی دوست داشتم که یک بار ببینمش، بتونم خیلی حرفایی که تو دلم بود براشون بگم. ولی تنها چیزی که میتونم بگم اگر ببینمشون الان اینه که بگم خوش به حالش که تو جای خیلی خوبی قرار گرفته و اینکه ازش بخوام اون دنیا بتونه ما رو شفاعت کنه انشاءالله.
این که میگن که مادرها در واقع متوجه میشن زمانی که بچهشون شهید میشه، من اینو به چشم خودم دیدم از روز قبل از این که در واقع شبی که اومدن به ما خبر بدن، از روز مادر ابتدای صبح مادرم خیلی دلشوره داشت، خیلی دلهوره داشت. زنمون همش میگفتش که چیه، چطور امروز اصلا سر حال نیستی، خیلی رو فرم نیستی. میگم نمیدونم، یه دلشوره خاصی دارم. میگم خب دلشوره برای چی؟ میگم اصلا انگار بهم برات شده که میخوان یه خبر بدی برام بیاره. میگم چه خبری؟ میگم من فکر میکنم که قاسم شهید شد. مثلا صبح که بلند شدم برای نماز با یه دلشوره خاصی در واقع بلند شدم، فکر میکنم که دیشب قاسم شهید شد. در روز تشییعش یه سری افرادی اومده بودن که من تا به حال ندیده بودمشون، اونجا متوجه شدم. این نکته که عرض کردم خدمتتون، تو محلات دیگه با بچهای دیگه ارتباط برقرار میکرد که اگر حالا اونا رو تشویق میکرد هم به اینکه بیان به سمت انقلاب، هم اینکه اگر مورد چیزی دارن در واقع روشون کار بکنه، رو کار فرهنگی بکنه. من اونجا تو تشییع جنازه دیدم یه سری افرادی اومدن که من تا حالا ندیدمشون، که من با شهید خیلی ارتباطم نزدیک بود، همیشه میدیدمش. اونجا اومدن به من میگفتن شما برادرشی، ما بابا تو چه برادر خوبی رو از دست دادی، این برادر تو مدام پیش ما میومد، با ما کار میکرد، با ما ورزش میکرد، با هم میرفتیم مسجد میرفتیم، چیزایی بود که ما اصلا خبر نداشتیم.
زندگی نامه شهدا رو که میخونم احساس میکنم شهدا با ما خیلی حرف دارن. قهرمانایی مثل قاسم رجب بلوکات به ما میگن ما رو ببینید، ببینید که چطور پیله ها رو پاره کردیم و پروانه شدیم. قصه چی رو میخورید؟ حرص چی رو میزنید؟ سر و چشم و دلتون رو مشغول چی میکنید؟ احساس میکنم شهدا تو همون قهقهه مستانشون که حاصل وساله به ما هم میخندن، به همون چیزایی که به خاطرش از هم دلخور میشیم و با هم قهر و دعوا میکنیم، به همون چیزایی که به خاطرش مغرور و سرخوش میشیم. شهدا به ما میخندن، مثل وقتایی که خودمون عکس و فیلم بچگیامون رو میبینیم و نمیتونیم نخندیم.
باغ شهادت پیش روی عاشقا بازه، فقط عشق که تو میدون از آدم مرد میسازه. نشون دادیم به عالم تو حرم ها شور غیرت رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط، و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو. شهر فرش
با این خاطره هاست که خوشبختیم، با این دوستی هاست که خوشبختیم، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختیم. خوشبخت در کنار هم.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرده. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنیم. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
دوستت دارم تو گندون زار باران خورده ای، دوستت دارم مرا دست کسی نسپرده ای، دوستت دارم شبیه خواب بعد از خستگی، دوستت دارم شبیه لحظه
خستگی.
ساعت 14 ایران.